منم فهیمه خضری هستم. این سه شنبه با یک مجله جامعه دیگر در کنار شما. فرار از سرزمینی به سرزمین دیگر، دل به دریاها و اقیانوسها زدن، از کوه و کمر گذشتن و پناه جستن در جایی دیگر، به خودی خود موقعیت دردناکی است. ممکن است درباره آن شنیده و خوانده باشید و ممکن است خودتان که این برنامه را میشنوید آن را تجربه کرده یا از سر گذرانده باشید. موقعیت پناهجویی، موقعیتی که میتواند حتی دشوارتر و تلختر باشد اگر کم سن و سال و تنها باشید. در موج مهاجرتی که از سال 2015 میلادی عمدتاً از سوی خاورمیانه به کشورهای اروپایی شکل گرفت، این موقعیت خیلی از جویندگان پناه و امن و آرامش بود. خیلی از پناهجویان که این راه پرخطر را آمدند کودک و نوجوان و بدون همراهی خانواده هاشان بودند. بر سر آنها چه آمد؟ آیا به مقصد رسیدند؟ نوجوانان سوری و افغانستانی و عراقی و پاکستانی و یمنی و ایرانی، بر سر آنها چه آمد؟ کدامشان به کجا رسیدند و چگونه پذیرفته شدند و به جامعه میزبان خود پیوستند؟ سرعت تحولات و آشوب‌های جهان آنقدر بالاست که شاید کمتر فرصت کنیم این گروه از انسان‌ها را دنبال کنیم، ببینیم بر سرشان چه آمده یا چه می‌آید. مهداد درویشپور، جامعه شناس و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملارا دولن سوئد، همراه با 20 پژوهشگر دیگر در این کشور، اما دقیقاً به همین موضوع توجه کردند. موضوع کتابی که این گروه هفته گذشته از آن رونمایی کردند، همین نوجوانان هستند که به تنهایی راه سخت مهاجرت، فرار و پناهجویی را پشت سر گذاشتند. اسم کتاب طولانی است، مثل سفر طولانی که نوجوانان پناهجو آمدند. تجربه جوانان تنها آمده و مسئولان درباره به هم پیوستگی، جذب و برابری جنسیتی. مهداد درویشپور، جامعه شناس.
از 2015 به این سو دیگه نفس مهاجرین و پناهجویان تبدیل شدن به سلاح، به عنوان در تبلیغات رسانه ها و حتی سیاستمدارا به یک تهدیدی علیه امنیت ملی، به خصوص راجع به جوانان پناهجوی پسر که بخش عمده ای از این جوانان تنها آمده در واقع پسر بودن، مرد بودن. اینها میتونن به اصطلاح آزادی زنان ما رو خدشه‌دار بکنن، تعرض جنسی کنن. یه سری گزارش هم در این مورد در رسانه ها منتشر میشد. به این ترتیب ما شروع کردیم از همان موقع در مقابل این موج نگاه دیگری رو دنبال کردن و تحقیقاتی رو در این زمینه شروع کردن که آیا واقعا اینطوریه که این بچه ها یه خطرن، تهدیدن برای جامعه. 13 فصل این کتاب داره که اتفاقا نشون داده شده که این جوانان در حوزه تحصیل و در حوزه بازار کار نسبت به جوانان و کودکانی که با والدینشون زندگی میکنن موفق‌ترن، سریع‌تر جذب جامعه میشن. این شگفتی بسیاری برانگیخت، به خاطر اینکه همه رسانه‌ها تصویر معکوسی رو ارائه میدن. ما نشون دادیم که وقتی سرمایه گذاری بیشتری برای این جوانا میکنه، باعث میشه اینا سریعتر ادغام بشن. بسیاری از اینها به خصوص گروه افغانستانی تبار، جوانان افغانستانی تباری که از ایران آمدن، پدر مادرشون هر چیزی داشتن و نداشتن گذاشتن برای اینکه این جوانا بفرستن به مثلا کشورهای اروپایی. در نتیجه اینها حتی فرصت تنبلی ندارن.
این جامعه شناس تاکید دارد این کلیشه که همه پناهجویان را در گیوم بدبخت یا بیچاره بدانیم بسیار غیر واقعی است. و از نمونه های بسیاری از پناهجویان که به تنهایی به سوئد آمدند و موفق شده اند به چهره های برجسته فرهنگی، علمی و دانشگاهی بدل شوند یاد می کند.
اینا بدبخت بیچاره نیستن یا بزهکار نیستن، هر کدوم از اینها آینده سازان جامعه. ما تو نمونه های مثبتی که دیدیم میبینیم رئیس بخش مددکاری اجتماعی دانشگاه ملاردالین، یعنی جایی که بنده کار میکنم، رئیس خود بنده، یک پناهجوی تنها آمده بوده به این کشور. نمونه های بسیار از کسانی که نویسنده شدن یا کسانی که بیزنسمن های موفقی شدن یا افرادی که حتی در سطح سیاست حضور فعال داشتند.
کتاب آقای درویشپور و همکارانش در سوئد نشان می‌دهد که بخش بزرگی از پناهجویان تنها آمده به این کشور را نوجوانان افغانستانی تشکیل می‌دهند. خیلی از آنها نه از افغانستان که از ایران به سوئد فرار کردند.
بسیاری از این جوانها تجربه های بسیار دراماتیکی از برخوردهای منفی مسئولین از پلیس گرفته تا مسئولین اداره بیمه، کارفرمایان و حتی مردم کوچه و محله با خودشون عنوان کردند. یا اینها رو میگرفتن میبردن به جنگ سوریه، گفتن اگر برین جنگ سوریه خانوادتون اقامت خواهند گرفت، خودتونم 6 ماه فقط کافیه اونجا باشین. مقایسه میکنن با اینکه در سوئد امکانات گسترده‌ای در اختیارشون قرار میگیره. بسیاری حتی تصوری دارن، فکر میکنن سوئد یک بهشته که این تصورم واقعی نیست.
این صدای مصطفی است، یکی از همین گروه از پناهجویان افغانستانی که از ایران به سوئد فرار کرده و پناه برده. با او درباره تجربه‌اش حرف زدم.
اون موقعی که توی ایران بودم من فقط تونستم 5 سال کلاس درس بخونم. 5 سال ایران که درس خوندم مدرسه هایی بود که توسط خود افغانستانی ها اداره می شد. اما چون مدارک شناسایی نداشتم اجازه این که سر کلاس ایرانی ها حضور پیدا کنم و مثل یه بچه ایرانی وارد مدرسه بشم و نداشتم. و مجبور شدم بعد از 5 سال درس خوندن، چون شرایط برام خیلی سخت بود و نمیتونستم ادامه بدم، شروع کنم به کار کردن. پلیس ریخت توی محل و همه رو بازداشت کردن، بردن اردوگاه سفید سنگ. توی اردوگاه سفید سنگ بهمون گفتن یا میرید سوریه میجنگید، بهتون پول میدیم، بهتون اقامت میدیم، بهتون شناسنامه ایرانی میدیم، میتونید زندگی کنید، یعنی که باید برگردید افغانستان. و من چند تا از دوستام قبلا رفته بودن برای این جنگ و حتی جسدشون هم برنگشت، اما منم این ریسکو نکردم که بپذیرم برم جنگ سوریه.
از او میخواهم زندگیش در ایران را به یاد بیاورد. آن روزها چگونه بودند که ترجیح داد خطر کند و قاچاقی و از کوه و دریا راهی سوئد شود؟
در جامعه ایران ما چون مدارک شناسایی نداشتیم اذیت میشدیم، پلیس میگرفت. مدرسه میخواستی بری قبولت نمیکردن، میگفتن نه تو افغانستانی هستی و اجازه این که توی مدرسه بیا یا نداری. و حرفای زشتی بهت میزدن، حرفای زننده ای میزدن. یا توی کوچه و خیابون وقتی میرفتی چند تا بچه جوان جلوی راهتو میگرفتن با چاقو، میگفتن جیبتو خالی کن. مجبور بودیم کار انجام بدی و هیچ جایی هم نمیتونستی شکایت بکنی، دادت به جایی نمیرسی. چرا؟ چون مال افغانستان بودی. خیلی وقتا کار میکردی، صاحب کار یه دفعه مثلا اعصابش خرد میشد، میگفت آقا من پولتو نمیدم، میخوای چیکار بکنی؟ یا مریض میشدی به راحتی بیمارستان نمیتونستی بری. چرا؟ چون هیچ مدرک شناسایی نداشتی. و اگرم بیمارستان قبولت میکرد، چون مدرک شناسایی نداشتی، هزینه گزافی باید بابتش پرداخت میکردی. سیم کارت که یک چیز خیلی عادیه ما نمیتونستیم به نام خودمون بخریم.
و حالا که چند سالی است در سوئد است، حالا وضعیت چگونه است؟
جامعه سوئد خیلی فرق میکرد. یعنی من موقعی که وارد جامعه سوئد شدم اصلا زمین تا آسمون برای من متفاوت بود. من علاقه داشتم به کار تئاتر، علاقه داشتم به نویسندگی. وقتی یه چیزی رو مینوشتم به من نمیگفتن که تو افغانستانی هستی و حق نداری این کارو بکنی، بلکه برعکس تشویقم میکردن. می گفتن که ما کمکت میکنیم که تو این کارو بکنی، این کارو ببری بالا. حتی مثلا موقعی که شروع کردم به موزیک خوندن و یک نمایشنامه نوشتن، اون گروهی که با من همکاری داشتن همه جوره کمکم کردن، تشویقم کردن تا بیام بالا. پیشنهادشو اینا به من دادن که زندگی خودت رو یک کتاب بکن. و به کمک همین خانم من این کتابو که تشویقم میکرد، کتاب به زبان سوئدی ترجمه کردم، چاپ کردم و قراره به زودی به نمایش بذارن این کتابو. چون جامعه منو پذیرفته بود به عنوان یک شهروند سوئد، منو پذیرفته بودن و حمایتم میکردن، در صورتی که توی جامعه ایران یک همچین چیزی هیچ وقت نیست. به طور مثال توی جامعه ایران من یک مدتی رزمی کار کردم، چند بار توی مسابقات شرکت کردم و مقام آوردم، ولی وقتی برای مقام‌های بالاتر و جاهای بالاتر می‌خواستم برم شرکت کنم، چون افغانستانی بودم اجازه نداشتم. این مسابقه استانیه، تو فقط حق داری تو مسابقات باشگاهی باشی. ولی توی جامعه سوئد اینجوری نیست. اگه یک کسی یک حرف زشتی به من بزنه، یه حرف نامربوطی به من بزنه، از سوئدی های خودشون جلوش وای میستن و بهش میگن تو این حق رو نداری که به این آدم توهین بکنی.
شاید جهان این روزها بیش و بیشتر نیازمند تصویر تازه ای از مهاجران و پناهجویان به کشورهای مختلف باشد. تصویری مثل تصویر تازه و واقعی و زنده مصطفی که میگوید حاضر است بمیرد اما به افغانستان باز نگردد. فصلی از کتاب تازه مهداد درویشپور و همکارانش در سوئد هم به همین نام است. ترجیح می دهیم در سوئد بمیریم و به افغانستان بر نگردیم. فصلی با عنوانی تکان دهنده که در آن نوجوانان تنها و پناهجو از تجربه و وضعیت و آرزوها و رویاهای خود می گویند. آرزوها و رویاهایی مثل آرزوها و رویاهای همه ما، همه انسان‌ها هر جای زمین که فرصت زیستن و زندگی کردن از آنها دریغ نشود. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنم تا سه‌شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر.